بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودند که عقد اجاره از عقود لازمه هستش، لا تنفسخ الا بالتغایر او شرط الخیار. این رو مرحوم سید فرمودند. بعد خدمت شما عرض کنم که به مناسبت فقها وارد یک بحثی شدن به نام اصالت اللزوم یا قاعده لزوم. اصالت اللزوم مفاد این اصل اینه که هر عقدی لازمه، لازمه یعنی شرعاً لازمه، مگر اینکه ما دلیلی داشته باشیم بر عدم لزوم و جواز اون عقد، و الا تمام عقود لازمه. یه اصلی شرعی فقها فرمودن، قاعده شرعی. فقها این قاعده را از کجا به دست آوردن؟ ابتداعا تمسک کردن به آیات و روایات و بعدم تمسک کردن به اصل عملی. اما ادله لفظیه که ذکر کردن، دلیل اول و وجه اول آیه اوفو بالعقود بود که گفتیم دلالتی نداره و نهایت دلالتی هم اگر بخواد داشته باشه از این آیه میشه استفاده کرد که هر عقدی که اندل عرف ول عقلا لازم باشه، پیش اشاره هم چیه؟ لازمه. نه نه نه، ارشادی نیست، امضایی میشه اصطلاحا. شرعا هم لازمه. نه صادق اینجا صادق نیست. نه بله، یعنی اینجا دیگه وفا، یعنی بعد از آره، یعنی اگر، یعنی اونم معید عرض من، یعنی معید اتفاقا. نه یعنی من وفا به عقد رو نقض نکردم، مراد من اینه، من تخلف نکردم. فرض کردیم آقا من عقدی رو با شما منعقد کردم و این عقد عرفاً و عقلاً جائزه نه لازم، بعد فسخش کردم. خب بعد از این که فسخ کردم، آیا این فسخ من عدم وفا به عقد یا کاری که بعد از فسخ انجام میدم؟ خب من با فسخ چیکار کردم؟ موضوع وجوب وفا رو چی از بین بردم؟ عقد باشه. هیچ وقت آقا اعدام موضوع معصیت نیست، مخالفت نیست. من کاری میکنم که موضوع از بین بره. مثلا برای مثال میخوام بگم من الان حج برم واجبه، کاری میکنم که بقاءً موضوع از بین بره. این از جای خارج کار ندارم، من وقتی موضوع رو از بین بردم من دیگه معصیت نکردم، چون فعلیت تکلیف حدوثاً و بقاءً، فعلیت حکم حدوثاً و بقاءً به فعلیت موضوعه. نقض میکنه؟ نمیدونم. این آیه گفت که وفا بکن. شما نمیدونم. این که آیه گفت وفا بکن، اگر مرادتون از وفا عقد، گفت عقد لازمه. بسیار عقدش شرعاً شما نمیتونید فسخ کنین عقد موجود ره. خب بعد از اشاره که عقد ره که نگفته که عقد چیه و چی نیست. خب بعد از فسخی که اندل عرف این فسخ نافذ ها فرض کردیم. نه انشاء اخبار نیست، اعلام نیست، اعلام نیست. نه نه نه، ببینید عنایت کنید، انشاء فصل باش، انشاء اعلام یا اخبار نیست. اون حالا حقیقت فصل برای ما مهم نیست، مهم اینه که آقا من وقتی فصل میکنم این آیه شریفه چیه مفادش؟ آیه شریفه مفادش اینه که عقد شرعاً لازمه. بسیار، من موضوع رو از بین بردم. خب موضوع رو که از بین بردم، این که تکلیف نبود که. شارع گفت آقا خون نجسه. بسیار خوب، من یه قطره داروی توی این خون میریزم که دیگه خون از خون بودن خارج میشه، من با شریعت رو نقض کردم. شارع گفته آقا دم نجسه، شارع گفته خمر نجسه، یه قرصی توی این دم یا این خمر میندازم که از خمریت خارج بشه. خب بعد از اینکه از خمریت خارج شد، اون دلیلی که میگه خمر نجسه یا دم نجسه شامل این مایه دیگه نمیشه. شارع گفته آقا عقد شرعن پیش من لازمه، شرعن عقد لزوم شرعی داره. من چیکار کردم؟ من کاری کردم که عقد دیگه موجود نیست. فرض اینه که اقل در لزوم اندل اقلا میگی؟ در لزوم نمیگی، چون فرض اینه که در لزوم اندل اقلا نمیره، عقد خودش لازمه. یعنی وقتی من عقد داره فرض کنم، باز عقده هستش، شارع عقد رو تهدید نکرده که. من فرض قبا من فرض کردم، درسته؟ حالا من فرض کردم نمیدم. اگر موضوع عقد اقلایی عقد اند شخص باشه، بر اونجا میاد بینه، اما اونجا دیگه عقد اند شخص نیست. اقلا همین اجراء صیغه عقد، یعنی همین انشار موضوع لزوم قرار دادن، این انشا قابل از بین بردن نیست. یعنی ما مفاد وفای به عقد، نه لازم است، یعنی عقد قابل فسخ نیست، یعنی عقد باقی میمونه، یعنی بعد از فسخ من باقی میمونه. نه حالا اون، نه یه دفعه اگر سخن از وجوب تکلیفیه، نه وجوب معاملی معناش اینه که آقا با فسخ عقد از بین نمیره شرعن، درست؟ عقد با فسخ شرعن از بین نمیره. بسیار کدوم عقدی که باش فسخ از شرعنت بریم؟ عقد موجود. فرض اینه که آقا شارع عقد رو تهدید نکرده، معنا نکرده. خب ببینید، ما در اوفو بالعقود گفتیم مراد از عقد چه عقدیه؟ عقد لازم اندل اقلاست. حالا این اوفو بالعقود رو ببینیم در لسان اقلا. اقلا وقتی میگن اوفو بالعقود، دیگه عقد لازم اندل اقلا نیست، خود عقده، نه عقد لازم. اما در اینجا اون معناش نمیشه. اینجا چون شارع فرموده، شارع هم چون تهدید نکرده، میگیم مراد از عقد عقدیست که اندل اقلا موجوده. العقد الموجود الاقلایی لا ینفسخ شرعن بالفرض، لا ینفسخ شرعن، العقد الموجود الاقلایی. خب من فسخ کردم و اندل اقلا این فسخ من چیه؟ نافذه. خب من الان العقد الموجود الاقلایی دارم یا ندارم؟ ندارم. هر عنوانی رو که در خطاب میاد، این عنوان مال اون فرد، مال فعل موجوده. مثلا وقتی شارع میگه اکرم العالم، یعنی اون عالم موجود رو اکرام کن. شرب خمر حرامه، یعنی اون خمر موجود شربش حرام. در کجا ما غیر موجود نکرده؟ فرض کردیم که اندل اقلا موجود نیست، فرض اون اینه. یعنی فرض من اندل اقلا چیه؟ نافذه. فرض مسئله اینه. اما اندل شارع میخوام ببینیم نافذه یا نه. شارع دیگه اینجا چیزی نداره بگه. شارع گفته هر عقدی که محقق میشه نمیتونی شما شرعن فسخش کنی. فسخ عبارت از انشاء القه به اصطلاح بطلان یا جدایی این دو تا شیه. میدونم این که در روز به خب میدونم بعد از این که من... نه فرض کردیم، بله فرض اینه که بعد از فسخ من، ولو به قول شما من آمدم آشاره گفت الخمر و نجس، خب من این خمر رو تبدیلش کردم به سرکه. نه برات اون حیث تقریبش فرق نمی کنه. شارع فرموده عقد رو شما نمیتونید فسخ کنید.
بعد از
نه فرض کردین که شارع گفته، شارع فرموده شرب خمر حرامه، شارع فرموده شرب خمر حرامه، این فعل من شرب خمره، فسخ عقد درست. خب این گفته فسخ عقد بلا اثر، درست؟ خب بلا اثر گفته، بلا اثر دیگه، عقد پیش من چیه؟ لازمه، قابل فسخ نیست. خب تا من فسخ کردم چی؟ عقد از بین میره، عقلا هم شما خودتون قبول دارید اینه. بابا این مخالفت معنا نداره. اتفاقا دیشب نگاه کردم دیدم یه اشکال داره، من از ایشان نگرفتم، دیگران یه اشکال مطرحش کرده. آره بعضی از اعلام این اشکال مطرح کردن، اشکال ولو این که از ایشان اخذ نشده، اما منفرد نیستم، اما معلوم باشه بعض اعلام دیدم که این اشکال مطرح کردن. آره اگر مراد از اگر نه نه اجازه بدید، اگر مراد از وجوب وفا لزومه، دقت کنید این لزوم عقد دو طرف مستقل داره، ممکنه عقد از ناحیه من لازم باشه، از ناحیه طرف مقابل جایز باشه، منتها این به دو طرف منحل میشه. حالا یک طرف چیکار کرد؟ یک طرف ما دلیل داشتیم که عقد از ناحیه او لازم نیست، معناش این نیست که از طرف من لازم نیست. اوفو بالعقود فرض کردیم، شما رفتین دنبال، شما میرین دنبال تکلیفی معنا میکنی. آیه شریفه میگه که عقد لازم است، از دو طرف لازم است، این از هر طرف لازم است عقد، نه از دو طرف، از هر طرف لازم. خیلی خوب، حالا این عقدی که منفسخ میشه اگر معنای حدوثی داشته باشه، خب حدوثش محقق شد، پس الان هم به فای بود، الان همون عقد حادث باز الان هم لازمه. چرا از اون طرف لزوم باشه؟ چرا از اون طرف لزوم باشه؟ نه ظهورش در اینه که عقد لازمه، اما چرا از اون طرف؟ عقد از هر طرف لازمه. خب به مفاد عقد عمل کنید، کدوم عقد؟ عقد موجود. خب این معناش اینه، معناش اینه که، یعنی معناش اینه که وفاء به عقد یکی از وجوه دلالتش اینه که وفاء به عقد شرعاً واجبه، بالملازمه عرفیه میفهمیم که اون عقد چیه؟ لازمه، ولی اگر عقد لازم نباشه وفاء به عقد چرا واجب باشه بعد از فسخ؟ چون آیه اطلاق داره میگه وفاء به عقد واجبه، وقت جوابش همین اشکالی گفتیم باز بین تقریبا میادش که ما با فسخ موضوع رو برمیداریم، دیگه عقدی در کار نیست. خب یه دفعه در لزوم و وفایی که شرط داریم، لزوم و جواز شرعیست یا عرف عقلاییست؟ کدوم یکی؟ اگر شکتون در لزوم و جواز شرعی و لزوم و عقلایی محرزه، میتونید با آیه تمسک کنید، اینجا میتونید تمسک کنید، میگه این عقد لازمه، فرض کردیم عقلاً لازمه، گیر ما در کجاست؟ جایز که عقد عقلاً جایزه یا مشکوک و لزومه و جوازه، اینجا میتونیم به اصل تمسک کنیم بگیم که شرعاً هم لازمه یا نه، یعنی به این آیه تمسک کنیم. عقدم موجوده و همین موجوده که گفتی، نه اون نه بیدم اصلا بحث در اینه که من اگر فسخش کردم آیا این عقد لازم الوفا، یعنی شرعا این عقد لازمه یا لازم نیست؟ ببینید لزوم زمان بر نمی داره، وفا زمان بر می داره. مثلا هبه، آقا قبل از این که من رجوع کنم عقد جایزه، نه این که وقتی رجوع می کنم میشه عقد جایز. وجوب وجوب وضعی است، که این دلیل ماست. خب ما مدعی نه، بحث ما در اینه که اون عقدی ره که انجام دادیم این عقدن شرعا لازمه، ولو لازمه یعنی چیه؟ به این معنا که اگر فسخش بکنم این فسخ بلا اثر، معنای لزوم اینه. خب چون به جهت این که من بحثم در اینه که بعد از این که فسخ کردم عرفن و عقلاء من عقدی موجود نیست. حالا صورت علمشه بگین، صورت شکش روشه ها؟ موضوعی میشه صحبت علمشه بگیم، اون واضح اون مشکل نداره. شکلی شبه موضوعیه دیگه، میشه شبه موضوعی خود دلیل عفو بالعقود. چون موضوع عفو بالعقود روی مختار ما چیه؟ عقد لازم الوفا عند العقلا. خب نمیدونم این عقد عند العقلا لازم الوفا یا نه، شبه موضوعی خطاب عفو بالعقود میشه، نمیشه بهش تمسک کرد. طبق مبنای خودم دیگه. چرا؟
یعنی با قبول اشکالتون
نه دیگه، طبق مبنای قوم دارم میگم الان.
طبق مبنای قوم که نمیگفتن عقد لازم
عند اشکال هم بر قوم همینه. نه این خود مطلب ما اشکال بر قومه. اونها میگفتن اوفو بالعقود ازش استفاده میشه که هر عقد عقلایی چیه شرعا لازم الوفاه. ما میگیم نه، بله هر عقد عقلایی چه جایزش چه لازمش، لازم از شرع. ما گفتیم نه آقا، این آیه مفادش این میشه که هر عقد لازم عند العقلا لازم از شرع. آره چرا؟ چرا؟ چرا این معناشه؟ چون گفتیم آیه معنا نکرده کجا عقد هست و کجا نیست. یعنی هر جا عقد محقق شد و محقق بود لازم الوفاه. اینجا الان بعد الفصل اینه که عرفن عقدی محقق نیست، عقلاء عقدی نیست. خب آیه عفو بالعقود هم نمیگیره اینجا رو. اگه اشکال نپذیریم خب این اصل اشکال هم میره دیگه. خب معلوم اگه اشکال نکنیم این اشکال نکنیم دیگه. خب میگیم قوم غفلت کردن. اشکال ما بر قوم اینه که شما غفلت کردین، شما نمیتونین به این آیه تمسک کنین. آره ما شما نمیتونین به این آیه تمسک کنین، چون این آیه نگفته که کجا عقد محققه کجا محقق نیست، گفته هر عقد محققی لازم الوفا. خب بعد الفصل من عقد محقق عرفی ندارم، عقد محقق عقلایی ندارم، پس لازم الوفا هم نیست. صالح به انتفاع موضوعه. بعد از این آیه فایدهش اینه که آیه میگه هر عقدی که عقلاء لازم الوفاه عند الشارع هم چیه لازم الوفاه. این از میشه آیه استفاده کرد. وجه دومی که استدلال شده بر اصالت و لزوم در عقود و معاملات آیه شریفه است: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان تراض منكم. سوره نساء آیه 32. به این آیه استدلال شده بر اصالت اللزوم. استدلال به این آیه دو تا تقریب داره. در تقریبی استدلال شده به صدر آیه، در تقریب دوم استدلال شده به مجموع صدر و زیل. پس به آیه شریفه دو نحوه استدلال شده، تارتن به صدر آیه استدلال شده فقط و تارتن به مجموع صدر و زیل، اما به زیل تنها استدلال نشده، یا مجموع صدر و زیل یا صدر تنها. اما تقریب اول که استدلال به صدر آیه است، آیه چی میگه؟ لا تأکلوا نهیه اموالکم بینکم بالباطل. خب لا تأکلو یعنی استیلا پیدا نکنید بر اموالتون به نحو باطل. خب من این عواره فروختم به زید و زید راضی به فسخ نیست، من خودم به تنهایی این عقد رو فسخ میکنم و عواره میگیرم ازش، این که فصل میکنم و عباره میگیرم، این استیلاء بر عوا به نحو باطل هست یا نیست؟ چون اون راضی نیست، طرف مقابل که من فصل کنم. اگر راضی بود به باطل نبود، اما حالا که راضی نیست، پس از این آیه میفهمیم که اگر من فصل کردم و عباره گرفتم، آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این استیلاء باطل این پیش من قبول نیست. یعنی چی قبول نیست؟ شما مالک نشدی، عبار برگردون. عبار برگردون یعنی عقد لازمه. میگه پس شما اگر رفتین فصل کردین بدون رضا، اگر بدون رضا فصل کردین، این عقد یعنی استیلاء بر مال مردم، عبا مال زید بود دیگه، شما به زید فروختم، این استیلاء بر مال غیر به باطل هست یا نیست؟ هست. آیه میگه من این رو قبول ندارم. یعنی چی؟ تو رو مالک نمیدانم، من شما رو مالک نمیدانم، این استیلاء و تملک شما در نزد من امضا نشده. وقتی که امضا نشه معناش چیه؟ میشه اصالت اللزوم، میشه هر عقدی لازم. این صدر آیه به این روشنی دلالت میکنه. این اشکالش از بیان گذشته روشن شد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل معناش اینه که ایها الناس بر اموال خودتون از طرق و اسباب باطل مستولی نشید، یعنی اموال از طریق باطل، یعنی باطل عرفی و عقلایی به دست نیارید، از طرق غیر باطل به دست بیارید، مثلا از طریق اختلاس، از طریق سرقت، از طریق زورگویی، از طریق رشوه اموال رو مالک نشید، به طرق غیر باطل مالک بشید. مثل چی؟ مثل اجاره کردن، اجاره دادن، فروختن، خریدن و امثال این. خب سوال اینه که وقتی که من فسق میکنم و عقلاءً، این فسق صحیحه، عقلاءً صحیحه، آیا من بر مال غیر استیلاء کردم به طریق باطل؟ نه، بنا به طریق باطل نیست، چون فرض کردیم عقلاءً چیه؟ صحیحه. خب بله، اگر عقلاءً من حق فسق نداشته باشم این آیه میگیره، اما جایی که حق فصل دارم عقلا، دیگه آیه اون رو نمیگیره. یا جایی که شک دارم اندل عقلا حق فصل دارم، یعنی با آیه نمیتونم تمسک کنم، میشه رجوع به آیه در شبه موضوعیه، باز به این آیه نمیشه استدلال کرد. فرض اینه که ما میخواییم جایی رو به کار ببریم که یا شک داریم یا در نزد عقلا چیه؟ حق فصل دارم. خب معلوم اگه فصل کردم که این استیلاء به سبب باطل و طریق باطل نیست. اما بفرمایید. آیه چی؟ آیه نهی کرده ما را از فسخ بدون رضایت طرف. از این بالملازمه میفهمیم که چیه؟ که عقد لازمه. نه، این نهی کرده. ظهور در نهی اینه که اون فسقی که ما کردیم، این فسق در نزد شارع اعتباری نداره، یعنی عقد میشه لازم. خود همین آیه شریفه میگه، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فرض اینه که فسخ بدون رضایت طرف اکل مال به باطله، فرض کرده مستده که این مصداق اکل مال به باطله. باطل این باطل عرفی، نه باطل شرعی ها. شاید اون که تو ذهن شماست باطل شرعی است که میخواین دور برگردونین، نه، این مراد از باطل، باطل اندل عرف و العقلا مراده. و اما مجموع صدر و زیل بله، تقریب دوم، تقریب دوم که مجموع صدر و زیل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. میدونیم که استثناء مفید حصره. وقتی میگم که ما جا انی القوم الا زید، از این فهمیده میشه که در تمام قوم یه نفر آمده و اونم زیده. آیه میگه لا تأکلوا الا ان تكون تجارتا عن تراض، از این آیه استفاده میشه. هر نوع استیلایی بل مال غیر چیه؟ باطل است و حرام. الا چیه؟ الا مگر اون نحوه استیلا تجارت انتراز باشه، تجارتی باشه که طرفین چیه؟ راضی باشن به اون تجارت. خب وقتی که من فصل میکنم این تجارت انتراز هست؟ معلومه نیست، داخل میشه در چی؟ در عقد مستثنامه، یعنی داخل میشه در اکل مال به باطل. در نزد شارع این اکل مال به باطله، چون معلومه که فصل کردن و گرفتن مال این خودش تجارت انتراز نیست. بله؟ حالا انشاءالله اشاره خواهم کرد. این خدمت رو ما عرض کنم که اینم تقریب دوم که از حصر فهمیدن، از مجموع صدر و زید. وقتی که حصر فهمیدن از کجا فهمیدن؟ از استثناء فهمیدن. استثناء مفید حصره. آیه میگه تمام استیلاها بر اموال غیر باطل است و حرام است و به درد نخور الا مگر از طریق تجارت انتراز باشه. و فرض اینه که فسخ این مال در صورتی که طرف راضی نیست مصداق تجارت انتراز نیست. وقتی نبود داخل میشه در عقد مستثنامه که میشه اکل مال به باطل و حرام و در نزد شارع باطله. این هم تقریب دو. حتی خودم راضی نباشه این آیه حصر داره، میگه همه انها استیلا باطل است الا یک نه و اون تجارت از تراز، و مسلمه که ما نحن فی تجارت ان تراز نیست. به خود چی؟ تنها به چه بیان؟ خب درست. نه مادامی که عقد باقیه دیگه، مادامی که عقد باقیه، خب مادامی که عقد باقیه، اما وقتی عقد باقی نیست. آره این خب اینم بعید آخذه این استدلال به این صورت. نهیدم عبارت شیخ ره. خدمت شما عرض کنم که این رو دقت کنید، استثناء مفید حصر در جایی که چیه؟ استثناء متصل باشه. این استثناء منقطعه. چرا منقطعه؟ همیشه دقت کنید در استثناء متصل مستثناء از افراد مستثناء منه. جا انی القوم الا زیدن، زید فردیست از افراد قوم. اما اگر از افراد مستثنا من نباشه که دیگه منقطعه. مثل جا انی القوم الا حمارن، این الا حمارن حمار دیگه از افراد قوم نیست. در ما نحن فی اگر استثنا متصل باشه معناش اینه که تجارتا انتراز یکی از افراد اکل مال به باطله، منتها این اشکال نداره. و حال این که قطعا مراد آیه این نیست که تجارت انتراز، فقط یک فردش استثناء شده از اکل مال به باطل و اون اکل به تجارت، این مراد آیه نیست. استثناء منقطعه. وقتی که استثناء منقطع شد مفید حصر نیست، دو تا جمله متعاقب میشه. جمله دوم فقط مفادش اینه که می توانید بر مال یک دیگر از طریق تجارت انتراز استیلا پیدا کنید. خب هست که نداره؟ خب آیه نگفته که منحصر به اینه، گفته از طریق تجارت استیلا پیدا کنید، اما آیه نگفته از طرق دیگه استیلا پیدا نکنید. این استثناء منتصل نیست، استثناء منفصله. یک قرینه بر استثناء منفصل بودن که ذکر کردن قرینه هست. کلن تجارتن انتراز فرد خیلی کلن خارجن نادره، چون بعضی ها تجارت را به معنای بیع کردن، بعضی گفتن آقا اصلا تجارت به معنای بیع هم نیست، بلکه یک قسم کوچه که از بیع. کدوم بیع را بهش میگن تجارت؟ کدوم شراء را بهش میگن تجارت؟ گفتن البیع و شراء للانتفاع. اگر ما بیع و شراء کنیم به قصد الانتفاع، یعنی بخواییم ما ثروتمون رو زیاد کنیم، ما این همه خرید و فروش که میکنیم نمیخواییم ثروتمون رو زیاد کنیم، کتاب میخواییم، میخواییم مطالعه کنیم. نه، مراد از انتفاع یعنی برای استکثار ثروته، اکثار ثروته. این قسم کجا اکثار ثروته؟ اتفاقا نوعا تقلیل ثروته. شما مثلا میرید یک کاسه ماست میخواید 1000 تومن، چقدر به بقال پول میدین؟ 1000 تومن. چی به شما میده یک کاسه ماست؟ همون وقت هم بقال هم بخواییم بفروشید 1000 تومن از شما نمیخره. خصوصا اگه بیاییش از مغازه بیرون تو خونه، یک ساعت که بگذره به 500 تومن هم دیگه کسی حاضر نیست بخره. ما نوعا در این خرید و فروشات پولمون رو تقلیل میدیم. ما مثلا یه پارچه میریم میخریم تا به خیاط میدیم، یا نه میریم پارچه میخریم متری فرض بگیم 10000 تومن، 3 مترش میشه چقدر؟ 30000 تومن. تا قیچی میکنه دیگه کسی اون رو به 10000 تومن هم نمیخره. حال اینکه قبل از اینکه این پارچه رو بخریم 30000 تومن تو جیبمون پول بود، حالا به جای اینکه تو جیبمون 30000 تومن باشه، یک به دستمون یک پارچه سمتریه، خود همون فروشندم حاضر نیست به 30 تومن بخره. ما نوعاً کجا برای اکثار ثروته؟ مضافاً بر اینکه بعضی حتی گفتن تجارت برای اکثار ثروت این نیست، این حتی تجارت نیست، باید حرفش هم باشه. حالا یک کسی مثلا دیدی یک جا یک کتابی خیلی ارزون میفروشن، میگه این کتاب رو بخرم که یه خورده وضع پولیمون بهتر بشه، چون این کتاب مثلا 10 برابر قیمت شه. به این نمیگن تاجر، ولی باید حرفش باشه. حتی بعضی ها گفتن نه آقا اصلا تجارت توش سفرم افتاده، ولی اینا که داخل شهر هی دائما از این میخرن میفروشن، از این میخرن میفروشن، به اینا تاجر نمیگن. باید از این شهر به اون شهر بره تا بگن تاجه. ولی مثلا این بقالا نوعا همین کار میکنن، میرن کلی میخرن، جزئی با قیمت بیشتر میفروشن. مثلا این لیوان رو کلی میخرن به 1000 تومن، به جزئی میفروشن به 1500 مثلا، 1200. نمیگن فلانی تاجره. تاجر به کسی میگن که از شهری به شهری جنس میبره برای همین جهت استفاده. رضا اینه که این آیه که الا تجارتن انتراز، این خودش قرینه بر اینه که در مقام حس نیست، و الا خداوند یه فرد نادر از معاوضه رو که تجارت ذکر نمی کرد. پس بنابراین به این آیه شریف هم نمیشه استدلال کرد. این هم آیه خدمت شما عرض کنم دومی که گفته شده. پس در این آیه به هر دو تقریبش ما نمیتونیم استدلال کنیم. خب آیات تموم شد. خدمت شما عرض کنم که وجه سوم یه نبوی هست که مختصر اینه بخونیم و تموم کنیم. یه روایتی داریم برای اصالت اللزوم به این روایت تمسک کردن، از نبی اکرم نقل شده که الناس مسلطون علی اموالهم. خدمت شما عرض کنم که این روایت در کتاب اوالی جلد 1 صفحه 222 آدرسش الناس مسلطون علی اموالهم، مثل که اوالی، ال اوالی، بله اوال لعالیه که میشه ال اوالی، جلد 1 صفحه 222. ظاهرا تو ذهنم این آیه که مثل که الناس مسلطون علا انفسهم و علا اموالهم و انفسهم، مثل که یک پسوند انفسهم هم داره دائما. از تو اوالی اگر نگاه کنین، مطالعه من اینجا فقط اموالهم رو نقل کردم، یا چون حدیث همینقدر بوده، یا اینکه چون مورد بحث اون اموال بوده به همین مقدار اکتفا شده. جلد 1 صفحه 222 حدیث 99. خب الناس مسلطون علی امواله. خب چطور استدلال کردن به حدیث نبوی؟ گفتن آقا پیغمبر فرمود هر کسی بر مال خودش سلطنت داره. یعنی چی؟ یعنی شما حق ندارین با دیگری مزاحمت کنید. من قبل از اینکه معامله رو فسخ کنم، این لیوان مال کیه؟ مال زید. خب من نمیتونم با اون مزاحمت کنم و بدون رضایت او چیه بر خودم تملکش کنم. فسخ تملک دوباره است. الناس مسلطون علی اموالهم. نداره تو این اولی؟ اما تو السنه اینطور معروفه که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. یادم شیخ هم با انفس نقل میکرد. بله؟ خدمت شما عرض کنم که خودکشی، آیه شریفه میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ولا تقتلوا انفسکم، خشیت املاق داره. نه بخواهیم مثلا خودکشی در یه حرمتش چیه؟ بعدش چیه؟ ولا تقتلوا انفسکم، خشیت املاق نداره. نه تو این آیه؟ بله؟ خشیت ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ولا تقتلوا انفسکم بعدش رحمه. این خود آیه هستش ولا تقتلوا انفسکم. بله. نه تکلیفا میگیم آقا که کسی اگه خودش بکشه حرامه. اینم آیه، دو تا آیه تا رو داشتیم، لا تلقوا ولا تقتلوا. خب اینا گفتن الناس مسلطون، حق ندارین با ملاک مزاحمت کنین در اموالشون. خب الان این لیوان مال مشتریه، من اگر فسخ بکنم روایت میگه تو حق چین مزاحمتی رو نداری. الناس مسلطون علی امواله، انفس نداشتن، مردم بر اموال خودشون مسلطن. اونجا انفاس آورده؟ در کتب ما به صورت مرسل نقش شده کنن، به صورت مسند نه. نه اونم قطعا اونم از اهل سنت عرض کردن. خدمت شما عرض کنم اینم وجه سومیست که استدلال شده. مناقشه این وجه چیه؟ مناقشه این وجه اولا این روایت میدونی که مرسله هستش، این روایت نبویه، حتی مسندم نیستش، روایت ضعیفیه سندش، در کتب شیعه به صورت مسند نقل نشده اصلا. ثانیا الناس مسلطون معناش این نیست، الناس مسلطون معناش اینه که آقا مردم بر اموال خودشون محجور نیستن، میتونن در اموال خودشون تصرف کنن، کسی محجور نیست در تصرف، در احتیاج به اذن یا رضایت کسی داشته باشه. مثلا از حاکم اذن میگیره، از باباش اذن میگیره، از عموش اذن میگیره، کسی در اموال خودش محجور نیست. خب ما نحنفی اجنبی میشه. ما بعد از این که فرض کردیم که یا اندل اغلا ملک منه، یا شک داریم که اندل اغلا این فرض درسته یا نه، و الناس و مسلطون که نمیشه تمسک کرد. بله اینم گفت اینجا هستش دیگه، آیه میگه بر اموالشون مردم محجور نیست کسی، یعنی اینطور نیست که کسی بر اموالش تصرف بخواد بکنه محجوره یا محتاج به اذن کسی. روایت اینه میگه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی بر مال خودش سلطنت داره، محجور نیست، احتیاج نداره که از کسی اذن بگیره. خب بعد معلومه، حالا که ما فرض کردیم بعد الفصل اغلا ان ملک من شد، خب این آیه که نمیگه که تو فصل نباید بکنی، آیه میگه کسی اونم بر اموال خودش وقتی که من فصل نکرده بودم سلطنت داشت، محجورم. نه این تصرفی که هستش، مراد از تصرفی که در الناس و مسلطونه همه تصرفاته، فصل تصرف اعتباریه، منتها آن تصرف چیه؟ آن خروج از ملکیته. لذا این که با این آیه با این منافاتی نداره. این روایت هم دلالت نمی کنه که اگر کسی فسخ کرد اون فسخ شرعاً بی اثره. الحمدلله رب العالمین. تا وجه چهارم و وجه های بعدی.